به نام خدا، عرض ادب و سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه مخاطبین کانال روانشناسی معامله‌گری به آدرس فارکس 2211. جلسه 58 دوره معامله‌گر منظم رو در خدمت شما عزیزان هستم. صفحه 246، تمرینی برای شناسایی باورهای متناقض. خب عزیزان، این جلسه‌ای که با هم داریم جلسه خیلی کوتاهی هستش، ولی یک جلسه ای هستش که عملیه، کاربردیه و شما باید اینو اجرا کنید. یعنی بعد از اینکه این جلسه تموم شد و شما وایس رو گوش دادید، باید برید تو خلوت خودتون و این چیزهایی که مارک داگلاس گفته رو اجرا کنید. حالا اگه کتاب رو دارید و میدونید که من دارم با ترجمه خانم الهام بابایی این کتاب رو برای شما شرح و تفسیر میکنم، صفحه 246 هستش. یعنی باید حتما برید اینو اجرا کنید، تیک کاغذ بردارید و اینو اجرا کنید تا بهتر بتونید با اون باورهای متناقضی که درون شما هست ارتباط بگیرید. چون خیلی مسئله مهمی است، ما یک سری باورها درون اون هست، درون ناخودآگاه ما هستش، ما از اون اطلاعاتی نداریم. بذارید اینطوری بگم قبل از این جلسه رو شروع کنم، فکر میکنم این مسئله خیلی مهم باشه. ما موقع رانندگی کردن هیچ وقت فکر نمی‌کنیم که داریم چی کار می‌کنیم، ما اون کارو به صورت اتوماتیک وار انجام میدیم. ما موقع غذا خوردن فکر نمی کنیم که داریم غذا می خوریم، میایم سر سفره، سر میز یا هر جای دیگه و اون عادتی که داریم رو هی دائم تکرار می کنیم. پس چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟ اولش برای شروع هر کاری قطعاً چون عادت ما نیستش، ما فکر می کنیم، حالا ترس داریم، استرس داریم، ولی وقتی که میفته رو غلطک هر کاری فرق نمی کنه، به صورت عادت در واقع تبدیل میشه و این عادت میتونه مثبت باشه یا منفی، اون دیگه بستگی به خودمون داره که میخوایم چه عادتی رو در خودمون نهادینه کنیم. وقتی که عادت شد به سختی میشونه تغییرش داد، چون یک چیزی هستش که ناخودآگاهه و اصلا ما بهش فکر نمی کنیم. یعنی شما یک روز کاریتون رو مثلا از اول صبح تا آخر شب بیاین برنامه‌ریزی کنید، ببینید چه کارهایی دارید انجام میدید. دقیقاً این قسمت از فصل داره همین مسئله رو اشاره میکنه، میگه تمرینی برای شناسایی باورهای متناقض. 10 دقیقه زمان بگیرید، یک سری جمله بنویسید که از عبارت من جای خالی هستم تشکیل شده باشند. به سریع ترین شکل ممکن بنویسید و اجازه دهید هر فکری که به ناخودآگاه شما وارد شود را پیاده سازی کنید. خیلی مهم است که جمله های خود را سانسور نکنید، مخصوصا جمله هایی که متناقض هستند. در پایان 10 دقیقه به لیست خود نگاه کنید و جمله هایی که واقعیت مسلم هستند را خط بزنید. مثلا باید جمله های همچون من یک زن یا یک مرد هستم، من چشم آبی هستم، من مو قهوه‌ای هستم را خط بزنید. جمله هایی که باقی میمانند باورهایی هستند که در جستجوی آنها هستید، باورهایی که یکدیگر را نقض می‌کنند، از اهمیت خاصی برخوردار هستند. تایید درستی یک باور به قیمت از دست دادن باوری دیگر تمام می‌شود. نمونه‌های باورهای متناقض یا متضاد کدامند؟ حالا میاد چند تا مثال می‌زنه. میگه مثلا من باید برنده شوم. بعد در مقابلش اون باور متناقضی که در مقابلش هست میگه شاید لیاقت آن را نداشته باشم. من یک برنده ام، از اون ور میگه من یک بازنده ام. من موفق هستم، من فرصت کسب موفقیت را از دست دادم. من لیاقت بیش از این را دارم، من گناهکار هستم. من انسان کمالگرایی هستم، من باور دارم که انسان ها به طور ذاتی ناقص هستند. من قابل اطمینان هستم، در مقابل من غیر قابل اطمینان هستم. یا افراد به طور کلی غیر قابل اطمینان هستند، یا بهتر بگم من غیر قابل کنترل هستم. من باور دارم که هیچ حد وسطی بین موفقیت و شکست وجود ندارد. از اون ور میگه من از خود و پیشرفت خود راضی هستم. من صادق هستم، از اون ور میگه من صادق نیستم. یا افراد به طور کلی صادق نیستم و حالا اهل دروغ و دوز و کلکن. به نظر من کار کردن درست‌ترین روش کسب درآمد است. این خیلی مسئله مهمیه. بعد میگه به نظر من در معامله پول به سادگی به دست میاد، نه در کار. یعنی این باور فکر میکنم که از اون باورهایی هستش که اکثریت افراد دارن. این باورهای متناقض رو دارم میگم، این جفت باور رو دارم میگم. اینکه یک طرف میگیم آقا کار درست‌ترین روش هستش، منظورم از کار حالا میتونه کار خدماتی باشه، کار کردن برای شخص دیگه ای باشه، کلن کسب و کارهایی که از این جنس هستش رو در ذهنش در زمین ناخودآگاهش اعتقاد داره که تنها روشی که وجود داره اینه یا بهترین روش اینه، از اون ور میاد میگه نه معامله کردن بهتره. در واقع این باورهای متناقض همش به صورت جفتی هستش و در مقابل هم قرار میگیره. دقیقا مثل این میمونه شما همزمان پاتون روی گاز بذاری و روی ترمز که ماشین منفجر میشه، عملا قاطی میکنه. در ادامه میگه سوال کردن از خود. در اینجا سوالاتی وجود دارد که شما میتوانید از خود بپرسید و باورهایی را شناسایی کنید که شاید از کسب درآمد بیشتر شما را باز میدارند. حالا میاد یک سری اینجا سوال میپرسه، سوالی که ممکنه در واقع رهزن راه ما باشه. میگه باور شما راجع به گناه چیست؟ باور شما راجع به گناه چیست؟ از کجا متوجه میشوید که چه موقع باید احساس گناه داشته باشید؟ در چه صورت احساس گناه نخواهید کرد حتی اگر شخص دیگری بخواهد که شما احساس گناه کنید؟ آیا امکان انتقال آن استانداردها به حوزه‌هایی که احساس گناه میکنید وجود دارد؟ چه چیزی میتواند شما را متوقف کند؟ چه کسی یا چه چیزی در گذشته شما وجود دارد که بگوید اشتباه است، شما نمیتوانید آن را انجام دهید؟ آیا ارزیابی آنها از واقعیت درست‌تر از ارزیابی شماست؟ اگر این طور است چرا؟ آیا این باورها کاربردی هستند؟ اگر بله به چه شکلی؟ آیا این باورها محدود کننده هستند؟ اگر بله به چه شکلی؟ این باورهای محدود کننده فکر کنم اون نقطه بسیار مهمی هستش که ما در حوزه باوری خودمون داریم. یعنی باورهایی که از سمت دیگران، حالا میتونه اطلاعات رسانه‌ای باشه، یعنی دائم به ذهن مخاطب میاد و طرف فکر میکنه که محدوده. داشتم یک چیزی میخوندم خیلی جالب بود، میگفت که یه بنده خدایی حالا داشت با نوش توی خیابون قدم میزد، حالا نمیدونم چی میشه وایستاده بودن، حالا من این داستان دقیقا یادم نیست ولی کلیتش یادمه. ماشین میاد روی پای اون نوش و اون پیرمرد اینقدر دچار تنش میشه. یعنی میخوام بگم یه جاهایی تو زندگی آدم یک کارهای خارق‌العاده انجام میده که در حالت عادی انجام نمیده و با تمام زورش اون ماشین رو بلند میکنه و پای نفش رو میاره بیرون و بعد یک آن دچار یک یأس عمیقی میشه. همه فکر میکنن که مثلا چرا باید این شخص ناراحت باشه، اینکه تونسته حالا پای نفش رو نجات بده یا اونو از آسیب دیدن رها کنه، ولی با خودش میاد میگه من ناراحتیم از این نیست که امروز این ماشین رو بلند کردم، ناراحتیم از این هستش که این همه سال من 20 کیلو بارم بلند نکرده بودم و امروز فهمیدم که چه توانایی بزرگی دارم. یه تو یک داستان دیگه میگه اگه یک شخصی در حالت عادی میتونه حالا هر چقدر خواست بدوه، اصلا رفته مسابقه دو میدانی تا یه حدی میتونه بدوه، ولی اگه یک خرس یا یک سگی اونو دنبال کنه آیا باز هم اونطوری میدوه؟ نه، اونجا گزینه غریزی فعال میشه. دیسپنزا اینو کامل توی دوره‌اش میگه، میگه اونجا شما با نهایت توان ممکن میدوید، اونجا دیگه بس نجات جان هستش، نمیتونی وایسی، ناخودآگاه میدوید، دست خودت دیگه نیست. یعنی میخوام بگم توانایی‌های درون هر انسان هست، درون تک تک شما هست که فقط کافیه به اون ایمان داشته باشیم. این خیلی مسئله مهمیه. این باورهای محدود کننده که میگه دقیقا میگه آیا این باور محدود کننده هستش؟ آیا این باورها محدود کننده هستن؟ اگر بله به چه شکلی؟ در ادامه میگه اگر میتوانستید تجربه‌ای که این باور را ایجاد کرده شناسایی کنید و آن را تغییر دهید، چطور آن را تغییر میدادید؟ چه چیزی میتوانست مانع شما برای تغییر آن شود؟ برای سوال‌های بعدی میتوانید به جای اینکه بگویید نظر شما راجع به مثلا جای خالی چیست، بگویید آیا فکر می‌کنید با یک فضای خالی درست است یا خیر؟ آیا فکر می‌کنید که مثلا فلان چیز درست یا خیر؟ حالا میاد چند تا سوال دوباره میگه، این نظر شما راجع به رقابت چیست؟ نظر شما راجع به گرفتن پول از دیگران به خاطر داشتن مهارت‌های تجاری یا بهتر چیست؟ نظر شما راجع به ضرر و زیان چیست؟ نظر شما راجع به نظر دیگر افراد چیست؟ نظر دیگران چه زمانی درست است؟ چه زمانی نادرست است؟ نظر شما راجع به اشتباه کردن چیست؟ با پاسخ به این سوال‌ها شما با رفتار خاص خود و انتخاب‌هایی که به واسطه باورهای خود برای خود در نظر می‌گیرید یا در نظر نمی‌گیرید آشنا خواهید شد. گاهی اوقات برای شناسایی یک باور راحت تر است به چیزی که باور دارید صحیح نیست توجه کنید، چون اونجا نقطه‌ای هستش که شما در واقع میرید به جنگ یه چیزی دیگه، اون چیزی که قبول داری درسته که اصلا هنر نیست، خب میدونی درسته، بهش باور داری، نقطه در واقع نقطه قوت توی. ولی وقتی که به یه چیز باور نداری، مخصوصا یک شخصی مقابل تو قرار بگیره و یک عقیده متضاد با عقیده تو بیان کنه، اونجا در واقع یک نقطه هستش که تو خواهناخواه وارد یک چلنجی میشی. گاهی اوقات برای شناسایی یک باور راحت تر است به چیزی که باور دارید صحیح نیست توجه کنید. همچنین می توانید به باورهای خود طوری نگاه کنید که گویی آنها به شخص دیگری تعلق دارند. اگر آنها به شخص دیگری تعلق داشتند، فکر کنید که آن شخص در شرایطی خاص به طور معمول به چه شکلی عمل می کرد. به خاطر باورهای شما تو پرانتز. سپس به این فکر کنید که اگر آن شخص باورهای دیگری داشت، عمل کرده او چگونه تغییر می یافت. عزیزان تا صفحه 249 با هم دیگه حالا خوندیم. البته این جلسه میگم بیشتر حالت عملی داشته که بخوام براتون چیزی توضیح بدم، حالا به غیر از چند تا نکته ریزی گفتم و خیلیاتون میدونستید نکته رو و صرفا برای یادآوری بودش. و دو سه خط دیگه مونده که من با تیتر بعدی دیگه میذارم برای جلسه بعدی. و در نهایت میگه وقتی باورهایی که خیلی کاربردی نیستند یا با اهداف شما هماهنگی ندارند را کشف میکنید، از تکنیک عبارت تأکیدی یا تکنیک متلاشی کننده استفاده کنید تا انرژی داخل آن باور را تخلیه کنید. این بحثی که میگه عبارت تأکیدی، این خیلی مسئله مهمیه، چون ما به صورت ناخودآگاه، اینو بگم بعد جلسه رو تموم کنم، چون ما به صورت ناخودآگاه، یعنی نه که صرفا تو ذهنمون، حتی توی زبانمون ممکنه یک سری چیزا رو تکرار کنیم، مثلا یک آهنگو بخونیم چون ازش خوشمون اومده. یعنی این تکرار کردنه، شاید یه دفعه فکر کنم مثلا جملات تأکیدی چیزی مثلا مزخرفیه، در صورتی که جمله تأکیدی کمک میکنه که تو ذهنت ورودی خوب بدی. حالا برعکسش ولی قبول دارم، مثلا دائم بخوان شکایت کنن، گله کنن، چیزای منفی به خودشون بگن، اونو مشکل ندارن، ولی میخوایم باورهای مثبت رو با جمله تأکیدی بخوایم به خودمون بگیم، یه عده مشکل دارن. در صورتی که این جملات تأکیدی چیز خیلی مهمیه، یعنی وقتی شما باورها رو شناسایی کردید و اومدید اون باورهایی که نمیخواین اون باورها رو، علاقه به اون باورها ندارید، پس کافیه که توجه نکنید بهش و اونا رو از انرژی منفی تخلیه کنید. تیتر بعدی میگه نوشتن تکنیکی برای ایجاد تغییر، که صفحه 250 هستش و اینو میذاریم برای جلسه 59. امیدوارم این جلسه استفاده برده باشی، چنانچه این فایل ها براتون مفید هستش، حتما برای چند تا از دوستاتون ارسال کنید تا اونها هم از جلسات استفاده کافی رو ببرن. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.